نسبت به وقوع بحران انسانی هشدار داده است. یک قایق سرگردان حامل 8 مرد و زن پناهجوی ایرانی نیمه شب پنجشنبه در سواحل فرانسه و به دست نیروهای گشت ساحلی این کشور بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قایق کوچک در حالی توقیف شد که صبح روز پنجشنبه نیز 2 قایق سرگردان دیگر حامل پناهجویانی از ایران بازداشت شده بودند. 2 کودک از جمله سرنشینان این 2 قایق بودند. در ماه‌های اخیر بر تعداد پناهجویانی که از طریق کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا قصد پناهنده شدن به انگلیس را داشتند افزوده شده است. مقامات بریتانیا با جدی خواندن این موضوع میگویند وزرای کشور بریتانیا و فرانسه در روزهای آینده در این باره دیدار و رایزنی خواهند کرد. نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق، میگوید در صورت تداوم حملات اسرائیل به پایگاه‌هایی در خاک عراق، بغداد و تهران واکنشی سخت به اسرائیل نشان خواهند داد. این نخستین واکنش یک مقام ارشد عراقی به سخنان پنجشنبه شب نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو است که حملات کشورش به پایگاه‌های نیروهای شیعی عراق همپیمان با ایران را تایید کرده بود. واکنش آقای نوریان مالکی نظر به جایگاه سیاسی او که نخست وزیر پیشین و نیز رئیس فراکسیون قانون در مجلس عراق است به سرعت در رسانه‌های اسرائیل و دیگر کشورهای جهان از جمله روزنامه واشنگتن پست در آمریکا بازتاب یافت. پیش از این 2 مقام ارشد امنیتی آمریکا نیز در گفتگویی با نیویورک تایمز با اشاره به حمله‌ای که به پایگاه آمرلی در عراق صورت گرفت گفته بودند اسرائیل انبار تسلیحاتی ایران را در آن حمله هدف قرار داد. در انفجار آمرلی 2 فرمانده نظامی ایرانی کشته شده بودند. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 بامداد.
وزارت اطلاعات امضا کنندگان نامه با آیت الله خامنه‌ای را به ایجاد فتنه جدید متهم کرد.
این بیانیه در واقع یک کپی است از همه اتهاماتی که جمهوری اسلامی همیشه به همه میزنه.
محمد جواد ظریف گفتگوی برجامی با رئیس جمهوری فرانسه را سازنده خواند.
فرانسه داره تلاش چند جانبه ای میکنه که بتونه شرایط رو کنترل بکنه و تنش‌ها کم بکنه.
یک مقام دولتی میگوید از امسال طرح آموزش زبان ترکی آذری به صورت آزمایشی در 2 مقطع تحصیلی اجرا می شود.
برای یک کشور چند زبانه مانند ایران توجه به آموزش زبان مادری به عنوان اولین گام مسئله بسیار مهمیه که میتونه کمک بکنه به رشد نظام آموزشی ایران.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. پس از بازداشت شماری از امضا کنندگان 2 بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی در ایران توسط ماموران امنیتی، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی روز جمعه اول شهریور ماه ادعا کرد که این افراد به گفته او براندازند و قصدشان ایجاد ناامنی بوده. بیشتر بشنوید از سپیده بهگان.
روز پنجشنبه 31 شهریور اداره کل اطلاعات خراسان رضوی از آنچه خونساسازی توطئه جدید ضد انقلاب در مشهد خواند خبر داد و ادعا کرد که امضا کنندگان نامه به رهبر ایران که در مشهد بازداشت شدند مأموریت داشتند در آستانه انتخابات مجلس با ایجاد فتنه جدید خطوط القایی دشمنان ملت ایران را پیش ببرند. اداره کل اطلاعات خراسان اعلام کرد افرادی مرتبط با سرویس‌های بیگانه به دستگیر شده اخیر در مشهد مأموریت طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی را داده بودند. عبارتی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 به کار می‌برند. پیشتر و در خرداد ماه 14 فعال سیاسی با انتشار نامه‌ای گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن 14 کنشگر زن با حمایت از فعالان قبلی خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. با انتشار این نامه‌ها شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حمایت خود را از امضا کنندگان اعلام کردند. موضوعی که با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد و موجب بازداشت 12 نفر از امضا کنندگان از جمله 6 تن از کنشگران زن شد. کنشگران زن در نامه خود از جمله نوشتند که به آپارتاید جنسی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است اعتراض دارند و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی شدند که هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها را به رسمیت بشناسد. آنها در نامه خود تاکید کردند که مصممند با شیوه‌های مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی تا رسیدن به خواسته های کامل خود ادامه دهند. اداره کل اطلاعات مشهد گفته که بازداشت شدگان با تحریک احساسات اقشار مختلف جامعه به ویژه ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی و تحریک اقوام و مذاهب با برپایی تجمعات اعتراضی قصد داشتند با همکاری رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای به گفته این نهاد معاند به تدریج فضای جامعه را ملتهب کنند.
گزارش سپیدی بهکام رو شنیدید. در همین گزارش شنیدید که اداره کل اطلاعات خراسان رضوی هم با صدور اطلاعی ادعا کرده افرادی که از مرتبطین سرویس‌های بیگانه به دستگیر شدگان اخیر در مشهد مأموریت طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی را داده بودند که به گفته این اداره امنیتی این توطئه با حضور عوامل نفوذی کشف و خنسا شد. درباره همین موضوع دیدگاه رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
این بیانیه در واقع یک کپی است از همه اتهاماتی که جمهوری اسلامی همیشه به همه میزن، یعنی وقت کرده این آقایون رو و خانوما رو به سرویس های اطلاعاتی غربی، عربی و مجاهدین که هرچند اسمشون رو نیاورده ولی آدرسشون داده که 13,000 تن رو ترور کرد و اینکه بر اساس ماموریتی که اونا دادن این آقایون و خانوما تجمع کردن میخواستن آشوب ایجاد بکنن، که اشاره داره به به حال تجمع عده‌ای در حمایت از آقای جعفری که یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره بوده در که دادگاهش بوده، اینا تجمع کردن در حمایت از ایشون و اعتراض به بازداشتشون.
آقای علیجانی، اشاره‌ای که شما دارید میکنید به همون نامه فعالان سیاسی است که در روزهای اخیر نامه نوشتن و خواهان استعفای آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بودن و تعدادی از این افراد بازداشت شدند، اما در بیانیه اداره اطلاعات خراسان هیچ اشاره‌ای به نامه‌ای که علیه آقای خامنه‌ای نوشته شده اشاره‌ای نمی‌کنه.
بله، در واقع میخواد این رو لاپوشانی بکنه که چون معمولا در نظام‌های اطلاعاتی و امنیتی که به این شکل عمل میکنن از جمله در جمهوری اسلامی بین انگیزه و بهانه فاصله وجود داره. دقیقا معلومه که انگیزه دستگیری بیانیه است که اون 14 نفر دادن. خب این بیانیه شجاعانه‌ای بوده، آرزوی بخش مهمی از جامعه ایران رو که جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای کنار برن رو بیان کردن، حالا هرچند در درونش هیچ راهکاری وجود نداره ولی به هر حال آدرس درستی دادن و سطح توقعات رو تنظیم میکنن، بالا میبرن. اینا رو نگفتن ولی در سایه بیانیه، در متن بیانیه، در فهواش این دیده میشه که اینها میخواهند فتنه ایجاد کنن، با فضای سیاسی رو تند بکنن. حتی اشاره به این داره که اینها با نامزدهای انتخابات، چون هنوز انتخاباتی شروع نشده، هنوز کسی ثبت نام نکرده، نامزدهای منتقد دارن تماس میگیرن که فضای انتخاباتی رو تند بکنن و فتنه ایجاد کنن. و اینجا یک کد امنیتی در واقع لو رفته که آقایون در هراسن که فضای انتخاباتی به علت نارضایتی مردم و اینکه نامزدها اگه بخوان رأی بیارن مواضع تندی باید بگیرن، حالا از دستشون در بره. ولی همه اینا بهانه‌هایی است برای اون انگیزه اصلی که تنبیه کردن و مجازات کردن این آقایون و خانم‌ها به خاطر اون بیانیه شجاعانه‌ای که دادن.
آقای علیجانی، در این بیانیه اداره اطلاعات اشاره می‌کنه به تحریک احساسات اقشار مختلف جامعه به ویژه ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی. اشاره این بیانیه به چی هست؟
الان بخشی از امضا کنندگان که جزء بازداشت شده هم هستند و همون فردی که به خاطر دادگاه اون تجمع کرده بودن، ایشون تجمع کردن، یعنی آقای جعفری و بازداشت شده‌های مثل آقای مهدوی فر و دوستانش، اینها بچه‌های جبهه و جنگن. ایشون از به حال تخریبچی‌های معروف جبهه بوده، خود آقای جعفری سابقه جبهه داره، پیرامون اینها بخشی از بچه‌های جبهه و جنگ هستند. خانم سپهری فر خودش همسر شهیده، همسرش طلبه بوده و اینها یه بخشی از پایگاهشون نیروهایی هستن که در جبهه و جنگ بودن، نیروهای طرفدار نظام بودن و حالا احساس میکنن که مورد در واقع فریب قرار گرفته بودن، دنبال توهم می‌رفتن و حالا می‌خوان جبران مفاد بکنن اون چیزی که خودشون در واقع سادگی‌های اون دورشون می‌دونستان و این در واقع ضربه زدن به بخشی از پایگاه اصلی نیروی میدانی و پایگاه رأی و بسیج اجتماعی است که جریان تندرو در ایران و آقای خامنه‌ای دارن و این نقطه حساسی است که ازش بیم دارن و نتونستن این رو پنهان بکنن و در درون متن بیانیه هم این رو آوردن، به خصوص اینکه در شهر مشهد که پایگاه جبهه پایداری است که اساسا نمیخوان فرصت تنفس و نفس کشیدن به هیچ مخالفی رو در اونجا بدن و این افراد از جاهای مختلف کشور، هرچند تعدادشون زیاد نبوده ولی به هر حال به صورت کاملا مسالمت‌آمیز جمع شدن و این برای کسانی که میخواهند در برابرش یک سکوت قبرستانی باشد قابل تحمل نبوده.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امضا کنندگان نامه با آیت الله خامنه‌ای را به ایجاد فتنه جدید متهم کرد. دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با رئیس جمهوری فرانسه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد، اما گفت مذاکرات درباره اجرای این توافق ادامه خواهد یافت. ملاقات میان رئیس جمهوری فرانسه و وزیر امور خارجه ایران یک روز پیش از آغاز نشست گروه 7 در فرانسه برگزار شد. ارزیابی فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا را بشنوید.
فرانسه داره تلاش چند جانبه‌ای میکنه که بتونه شرایط رو کنترل بکنه و از تنش‌ها کم بکنه و همینطور از ایران بخواد که برگرده به برجام و این قدم‌هایی که برداشته که تعهداتش رو به برجام کاهش بده اونها رو متوقف بکنه و تعهد کامل به برجام داشته باشه. در ازای تعهد کامل ایران به برجام، آقای مکرون چند تا پیشنهاد مطرح کرده و داره با کشورهای مختلف کار میکنه که ببینه آیا میتونن اینها رو عملی بکنن یا نه. برای مثال یه پیشنهادی که مطرح شده گویا این هست که 15 میلیارد دلار حساب اعتباری در اختیار ایران قرار بگیره که یکی از منابع، یه مقداری منابع مالی براش تامین بکنه. از طرف دیگه در گروه G7 در دیدار با آقای ترامپ یکی از موضوعاتی که آقای مکرون میخواد مطرح بکنه و اگر بتونه موافقت آقای ترامپ رو بگیره اینه که یک سری معافیت ها برای فروش نفت دوباره صادر بشه، حداقل در یک دوران محدود تا اینکه بشه مذاکرات سیاسی رو ادامه داد. اما در مورد این معافیت های برای فروش نفت تردیدهای زیادی وجود داره و اینکه احتمالاً آقای بولتون تمام تلاشش رو بکنه که همچین معافیت های دوباره صادر نشه. مسئله این هست که آیا میتونن این پیشنهادات رو عملی بکنن یا نه، خصوصا با فشاری که ایالات متحده داره میاره و فعلا به نظر میاد در دولت آقای ترامپ آقای بولتون حرف آخر رو در مورد سیاست‌گذاری در مورد ایران داره و اگر این حرف آخر کماکان با آقای بولتون باشه احتمالا اونها بخوان که سیاست فشار حداکثری رو ادامه بدن و هیچ راه تنفسی برای ایران باز نذارن. ایالات متحده به نظر نمیاد بخواد به ایران هیچ گونه راه تنفسی بده، وگرنه میتونه هر کدوم از این پیشنهادات رو اجرایی بکنه. و از طرف دیگه ایران هم داره به این احتمالا به این فکر میکنه که به پایان دور اول آقای ترامپ داریم نزدیکتر میشیم و احتمال این وجود داره که آقای ترامپ دور دوم انتخاب نشه. حالا چقدر این احتمال جدی هست یا چقدر ایران ممکنه سرمایه گذاری درست یا غلط با همچین احتمالی بکنه بحث جداییه، ولی به هر حال هرچه به پایان دور اول آقای ترامپ نزدیک تر بشیم میشه انتظار داشت که ایران حاضر نباشه که به دولت آقای ترامپ باج بده به دو دلیل. یکی اینکه ممکنه که دموکرات ها رو و همینطور اروپا رو عصبانی بکنه، دوم اینکه این نشان رو میده و این سیگنال رو میده که خب ما در مقابل فشار کوتاه اومدیم و دفعه بعد هم کوتاه خواهیم اومد. بنابراین من مطمئن نیستم که اگر این تلاش ها شکست بخوره تلاش های دیگه قرار باشه موفقیت آمیز باشه.
ارزیابی فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در همه منطقه از جمله عراق علیه ایران اقدام میکند. بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه در گفتگو با شبکه 9 تلویزیون اسرائیل
گفته به ارتش برای برخورد با ایران آزادی عمل داده است. ارزیابی حسین آقایی تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن در ترکیه را بشنوید.
ابتدا اشاره میکنم که بعد از اون تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا، من به نظرم 5 کانون تنش فزاینده بین ایران و آمریکا به وجود اومده، یعنی عراق، سوریه، افغانستان، خود منطقه خلیج فارس و لبنان. حالا ما این تنش‌ها رو در خلیج فارس دیدیم، در سوریه هم که حالا همیشه تجدار و مریض دیدیم، ولی الان به نظر میاد اون چیزی که واضح هست این هستش که خب اسرائیل مدت‌ها مواضع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه رو با چراغ سبز روسیه مورد حملات خودش قرار میداده. به نظر می رسید دامنه تقابل اسرائیل با جمهوری اسلامی از مرزهای سوریه فراتر رفته، الان به عراق کشیده شده. طی 3 ماه گذشته دست کم 4 بار گفته شده که دپوهای تسلیحاتی که متعلق به 8 شبی بوده مورد هدف قرار گرفته. گزارش هایی بودش اگر خاطرتون باشه که جمهوری اسلامی موشک های میانبرد و کوتاه‌برد رو گفتن در اختیار 8 شبی قرار داده در عراق، و اسرائیل نگران هستش که اگر این موشک ها از جنوب عراق و از غرب عراق بخواد پرتاب بشه توسط 8 شبی، اینها تلاوی و یا ریاض رو مورد هدف قرار میدن. من گمان می‌کنم این بخشی از این نگرانی اسرائیل هستش که تصور میکنن که جمهوری اسلامی در حال لبنانی کردن عراق هست، و بخشی هم این در واقع اقدامات آمریکا است تحت لوای دکترین فشار حداکثری ترامپ. اگه خاطرتون باشه آقای پومپو به شدت بر دولت عراق فشار آورد که نیروهای هشت شدید منحل بشن، یعنی آقای پومپو 3 ماه پیش در عراق بود، اونجا از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواست که موشک‌های ایران در عراق رو از کشور خارج بکنه، در غیر این صورت با اقدام آمریکا مواجه خواهد شد. من گمان میکنم این مسئله به موازات همدیگه منجر به این شده که فشار بر دولت عراق بیشتر بشه، و در غیر این صورت ما این عملیات‌ها رو در واقع این اقدامات علیه جمهوری اسلامی رو در عراق شاهد هستیم که بسیار خطرناک هست. ابهام در مورد این اقدامات حالا گفته میشه اقدامات اسرائیل زیاد هستش، این که آیا جنگنده‌های F-35 اسرائیل نقش داشتن، آیا پهپادهای اسرائیل بوده، به این دلیل که خود بیانیه 8 شبی اعلام میکنه که این پهپادها بوده، آمریکا به 4 پهپاد اسرائیلی اجازه داده که وارد منطقه بشن به همراه نیروی آمریکایی در عراق عملیات انجام بدن علیه مواضع 8 شبی. حالا این ابهامات رو ما به کنار بگذاریم، ولی به نظر میرسه که 8 شبی هم فعلا موضعی رو در هر حال در آینده نشون خواهد داد، کما که کتایب حزب الله امروز گفته که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه اینها واکنش نشون خواهد داد. خب برمیگره به همون مسئله که این توانمندی به نظر میرسه که وجود داره نزد 8 شبی که بخواد حملات راکتی و موشکی انجام بده، و این دقیقاً باعث باز شدن یک جبهه جنگ جدید بین ایران و آمریکا و اسرائیل در عراق تبدیل خواهد شد، چیزی که دقیقاً رهبران عراق نمیخوان. ولی نکته‌ای که من می‌خوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که رهبران عراق بارها اعلام کردن که در نبرد آمریکاییان میخوان بی‌طرف باشن، اما به نظر میرسه که این تحولات اخیر نشون میده دولت عراق به زودی شاید مجبور خواهد بود که یک طرف یک در واقع دعوا رو بگیره.
ارزیابی حسین آقایی تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن در ترکیه رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفته است که از امسال طرح آموزش زبان ترکی آذری به صورت آزمایشی در 2 مقطع تحصیلی اجرا خواهد شد. در این باره گزارش بشنوید از کامبیز غفوری.
از سال تحصیلی جدید طرح آزمایشی آموزش زبان ترکی آذری در برخی مدارس استان آذربایجان شرقی اجرا خواهد شد. به گزارش ایلنا، مدیر کل آموزش و پرورش این استان گفته است که این طرح در مقاطع 4 ابتدایی و 9 دوره اول متوسطه اجرا خواهد شد. آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در چارچوب یک سیستم آموزشی چند زبانه همواره از خواسته های گروهی از کنشگران در مناطقی از کشور بوده که زبان نخست کودک در آنجا غیر فارسی است. سعید پیوندی، کارشناس جامعه شناسی آموزش و علوم تربیتی، معتقد است که آموزش به زبان مادری به ارتقای سطح و کیفیت یادگیری دانش آموزان کمک چشمگیری می‌کند.
بسیار از کارهای میدانی بر روی آموزش دانش آموزانی که به زبان اصلی یک کشور حرف میزنن، از جمله در ایران کسانی که به زبان فارسی حرف میزنن، نشون میده که اونها با مشکلات آموزشی زیادتری دست و پنجه نرم میکنن و آموزش در این مناطق از اصل پایین تری به طور عمومی برخورداره. بنابراین برای یک کشور چند زبانه مانند ایران توجه به آموزش زبان مادری به عنوان اولین گام مسئله بسیار مهمیه که میتونه کمک بکنه به رشد نظام آموزشی ایران و بهبود یادگیری در مناطقی که زبان اصلیشون فارسی نیست. تحقیقات مدارین همچنان نشون میدن که همین الان معلمان در این مناطق برای اینکه بچه‌ها مسائل رو متوجه بشن به زبان خود محلی، یعنی به زبان کردی، ترکی یا زبان‌های دیگر حرف می‌زنن، برای اینکه دانش آموزا قادر به فهمیدن این مطالب به زبان فارسی باشن. از همین نظر این ابتکار بسیار مهمه به عنوان اولین گام.
بر اساس یک ابلاغیه از سوی وزیر آموزش و پرورش، ساعت‌ها و محتوای آموزش برنامه‌های ویژه مدارس در اختیار مدرسه‌های هر استان است. از این رو اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تصمیم گرفته تا از این فرصت برای آموزش زبان ترکی آذری استفاده کند. در طرح پایلوت یا آزمایشی، زبان ترکی آذری هفته ای 2 ساعت و در مجموع 60 ساعت در سال تحصیلی جدید در چند مدرسه این استان اجرا خواهد شد. سعید پیوندی معتقد است که برای آموزش کافی زبان مادری به زمانی بیش از این نیاز است.
به نظر من با اینکه به عنوان اولین گام باید از این طرح استقبال کرد، برای اینکه این طرح تجربی هست و برای اولین بار به این ترتیب در ایران پیاده میشه، ولی همزمان باید گفتش که 60 ساعت فرصت کافی برای یادگیری یک زبان نیست، به ویژه اینکه در حقیقت این دانش آموزان نیاز دارن به زمان کافی برای اینکه بتونن زبانی که باهاش آشنا هستن به صورت زبان آموزشی در واقع یاد بگیرن. من فکر کنم ما به زمان بسیار زیادتری نیاز داریم اگه مقایسه کنیم برای مثال با زبانهای خارجی که در مدارس ایران تدریس میشه. میشه گفتش که تقریبا مدتی که برای این زبان در نظر گرفته شده 1/3 زمانی که اختصاص داده میشه به زبانهای خارجی و این بسیار ناکافی است.
اما به طور کلی آموزش زبان در سیستم آموزشی ایران با چالش‌هایی روبروست. در ایران زبان‌های خارجی مانند انگلیسی و عربی تدریس می‌شوند، اما به گفته برخی ناظران دانش آموزان نمی‌توانند بعد از پایان دوره تحصیلیشان از این زبان‌ها به طور مؤثر استفاده کنند. این نگرانی وجود دارد که ضعف نظام آموزشی در حوزه زبان از همین ابتدا به زبان‌های مادری نیز سرایت کند. سعید پیوندی، کارشناس جامعه شناسی آموزش و علوم تربیتی، با وجود اشاره به این مشکلات طرح آزمایشی حاضر را مفید می‌داند.
نظام آموزش ایران چه در حوزه تهیه مواد درسی یعنی کتاب‌ها و در واقع مواد کمک آموزشی، چه تربیت معلمان، خب هیچ آمادگی برای اجرای چنین طرح‌هایی در سطح کلی نداره. ولی تجربه‌های این چنینی می‌تونه به ایران کمک بکنه که گام‌های جدی‌تری در این حوزه برداره و در تربیت معلم یا در تدوین کتاب‌های درسی، تهیه مواد کمک آموزشی، در همه این عرصه‌ها زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که ما در سال‌های آینده بتونیم شاهد گسترش آموزش زبان مادری در مدارس ایران به عنوان اولین گام پیش از آموزش به زبان مادری باشیم که اون گام بزرگتر بعدی میتونه باشه.
به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، در جلسه شورای آموزش و پرورش مقرر شد تا ظرف 1 ماه آینده مراحل نهایی این طرح تکمیل و از مهر ماه اجرایی شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده می‌ریم و گزارش ورزشی امروز.
در ادامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، روز جمعه تیم استقلال در تبریز از ماشین‌سازی شکست خورد و 1 اخراجی هم داشت. این بازی 1 گل داشت در دقیقه 95 روی 1 ضربه ایستگاهی. توسط عطابک زارعی، بازیکن ماشین‌سازی، و بازی 1-0 به سود تیم تبریزی پایان یافت. محمد دانشگر، بازیکن استقلال، هم در همین دقیقه یعنی دقیقه 95 اخراج شد. استراماچونی، سرمربی استقلال، که از شکست در نخستین بازی لیگ برتر ناراحت بود، در نشست خبری بعد از مسابقه عصبانیتش به اوج رسید. این سرمربی ایتالیایی با عصبانیت گفت: برای من قابل قبول نیست که پس از 2 ماه کار سخت در ایران و در اولین مسابقه 1 مترجم در کنارم روی نیمکت نباشد. روز جمعه 2 بازی دیگر نیز در هفته نخست لیگ برتر برگزار شد. در تهران تیم شهر خودروی مشهد پیکان را 2-0 شکست داد و شهرآورد خوزستان در اهواز میان تیم‌های فولاد خوزستان و نفت آبادان 1-0 به سود صنعت نفت آبادان بود. آخرین بازی هفته نخست هم امروز شنبه در بوشهر میان سپاهان و شاهین بوشهر برگزار می‌شود. تیم‌های برنده هفته اول تا کنون عبارتند از خودروی مشهد، سایپا، پرسپولیس، نفت آبادان و ماشینسازی تبریز. در تونس محل برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران از جمهوری چک 3-0 شکست خورد. منابع خبری داخلی شکست ایران را برای تیمی که از عنوان قهرمانی خود دفاع می کند دور از انتظار خوانده، آن را یک شوک نامیدند. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در دوره پیش مسابقات قهرمان جهان شده بود. نتایج ست‌های بازی ایران و جمهوری چک به ترتیب 25-17، 25-17 و 25-22 به سود جمهوری چک بود. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران که در نخستین بازی بلغارستان را برده، امروز شنبه در مرحله گروهی با کولومبیا بازی دارد و فردا یک شنبه با ایتالیا. 20 کشور در 4 گروه 5 تیمی بازی‌ها را در مسابقات والیبال نوجوانان جهان برگزار می‌کنند. و تیم ملی والیبال دختران ایران نیز در مسابقات والیبال زنان آسیا در سئول پایتخت کره جنوبی با سومین شکست خود روبرو شد و این بار مقابل چین تایپه با نتیجه 3-1. ایران که قبلا به کره جنوبی میزبان مسابقات و تایلند باخته و هنگ کنگ را برده، روز یکشنبه در پنجمین مسابقه به مصاف تیم والیبال بانوان قزاقستان خواهد رفت برای یکی از مقام‌های پنجم تا هشتم. 13 کشور در مسابقات والیبال بانوان آسیا شرکت دارند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش که روسیه روز جمعه اول شهریور ماه اولین راکتور اتمی شناور جهان رو راه اندازی کرد و اون رو راهی آبهای قطب شمال کرد. همچنین در بخش گزارش ها و تحلیل های وبسایت ما میتونید دو مطلب تازه رو بخونید: حلقه گردان حبیب تیم مشتبه خامنه ای، و همچنین مطلبی رو بخونید تحت عنوان همه نمایندگان متهم به فساد اقتصادی. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ روزبه بلحری میریم در برنامه هفتگی کارنامه، اما قبل از اون من وحید پوروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به افزایش صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران از سوی قوه قضاییه است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران در مقابل دفتر ریاست قوه قضاییه تجمع کردند. به گفته تشکل‌های صنفی، این تجمع در اعتراض به 27 سال بلا تکلیفی حدود 10,000 خریدار زمین در فاز پنجم هشتگرد برگزار شد. گزارشی از واکنش قوه قضاییه به این تجمع انتشار نیافته است. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه 50% حوادث کار و 65% از مرگ‌های ناشی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است گفت هر سال به صورت متوسط 1,000 کارگر ساختمانی فوت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی سالاری افسود همین تعداد هم دچار قطع نخاع و نقایص دیگر می‌شوند. او با اشاره به لزوم تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات به کارگران ساختمانی گفت منابع بیمه کارگران ساختمانی پاسخگوی نیازها نیست. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران از دولت حسن روحانی برای انجام ندادن اقدامات عملی برای حل این معضل بزرگ اجتماعی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار با اعلام اینکه خانوارها مجبور شدند تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های مسکن، پوشاک و آموزش فرزندان و همچنین درمان اختصاص دهند افزود که آنان بودجه‌ای برای تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط 2100 کالری روزانه خود و خانواده‌هایشان ندارند. او در این ارتباط اشاره کرد که پیگیری ها برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران از سوی شورای عالی کار و متقاعد کردن نمایندگان دولت و کارفرمایان بی نتیجه مانده است. پیش از این فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته بود که هزینه‌های خانوار در تیر ماه امسال از مرز 7 میلیون و 500 هزار تومان گذشته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1 میلیون و 760 هزار تومان است. نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران با ابراز تأسف از وضعیت نامناسب اقتصادی مستمری به گیران گفت مسئولان باید بدانند که حقوق 1,500,000 تومانی پاسخگوی نیازهای 10 روزه یک خانوار 4 نفره هم نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی مجیدی افزود مستمری آنان به اندازه‌ای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگیشان حذف شده است و آنها تنها به معیشت می‌پردازند. آقای مجیدی با اشاره به اینکه بازنشستگان به دلیل ناتوانی در انجام کارهای دشوار به مشاغل حداقلی روی می‌آورند گفت خیلی از کارگاه‌های زیرزمینی که از چشم بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی دور مانده‌اند بازنشستگان را با دستمزد پایین به کار می‌گیرند و از شرایط نامناسب زندگیشان سوء استفاده می‌کنند. در روزهای اخیر شاهد افزایش صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی از سوی دستگاه قضایی بوده ایم. برای مثال در استان خوزستان برای شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه و در تهران برای نسرین جوادی و فرهاد شیخی فعالان کارگری و همچنین محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران. البته بر اساس گزارش و احکام آقایان شیخی و فلاحی تعلیقی اعلام شده است. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی واکنشی به صدور احکام زندان و شلاق علیه فعالان کارگری و صنفی نشان ندادند. صدور احکام زندان و شلاق در ادامه برخوردهای امنیتی از جمله از سوی وزارت اطلاعات علیه فعالان کارگری و صنفی است که در مورد بازداشت اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی در سال گذشته و آنچه آنها شکنجه خود در اداره اطلاعات اهواز نامیدند اعمال شده است. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره تشدید برخوردها با کارگران و فعالان کارگری و صنفی عقیده دارد.
مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی واقعا هماهنگی و اعتراض و یه موقع نافرمانی کارگره. اگر خطری واقعا استبداد حس کرده همیشه تجربه انقلاب بهمن هم داشته، همین مسئله کارگرها هست و فعالان مدنی. بنابراین اینا طبعا بدترین نوع سختگیری ها رو نسبت به اینا میکنن، به خصوص نسبت به بانوان، برای که بانوان وقتی بیان تو صحنه بیشتر اینا احساس خطر میکنن. بنابراین این برخوردهای قوه قضاییه در حالی که ظاهرا پرچم مبارزه با فساد هم به دست گرفتن، ولی خود این بدترین نوع فساد هست که قوه قضاییش شده ارگان سرکوب کارگرا و فعالان مدنی در خدمت بدترین نوع سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی، که سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری دلال و سرمایه‌داری رانتخاره که طبقه حاکمه ایران رو تشکیل میدن و طبیعی دستگاه قضایی هم در خدمت اونا عمل میکنه.
مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان هم با انتقاد از آنچه فضای پلیسی علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی مینامد میافزاید.
هم در مراکز تولیدی و محل کارخونه ها از جمله هفت‌تپه، فولاد، همین آخرین خبر در مورد کارون، سیمان کارون بیرون اومد گزارشی که منتشر شد و همینطور ایجاد فضای ارعاب و وضعیت سرکوب امنیتی و پلیسی با دستر فعالین کارگری و حامیان کارگران بازداشتی یا فعالین کارگری، همه اینا نشان از وضعیت امنیتی فوق‌العاده‌ای که تو کشور حاکمه به واسطه اعتراضات و تعرضی که توسط طبقه کارگر صورت میگیره. من فکر میکنم وضعیت دادگاه‌های کارگران به ویژه هفت‌تپه، پرونده هفت‌تپه و همینطور وضعیتی که تو دادگاه شوش و کارخونه هفت‌تپه داریم و همینطور اون چیزی که نیروهای قضایی و امنیتی دارن فعالیت میکنن، کار میکنن به نوعی، فکر میکنم این کار رو ما در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران باید ببینیم و حسن ختام قضیه بود و اینکه این وضعیت ادامه خواهد داشت و به نوعی اعلام جنگ دوباره و تشدید وضعیت بود، جایی که برگشته گفته که تولید کنندگان و تولیدگران رزمندگان جنگ اقتصادی هستن. ما میبینیم که هر روز اینها دارن دامن میزنن به این مسئله که ما در داخل یک جنگ اقتصادی هستیم، تحریم اقتصادی هستیم، از حمایت از تولید داخل. این حرف نشان از حمایت از تولید کننده و کارفرما به هر قیمتی و زدن و سرکوب هر چه بیشتر کارگران و حق طلبان و فعالین کارگری است که به دنبال احقاق حقوق و مطالبات صنفی و اجتماعی کارگران. این نکته رو ما باید توجه کنیم و اون چیزی که نهفته است در این گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، فکر میکنم تشدید دوران سرکوب و تشدید وضعیت ارهاب و وضعیت امنیتی خواهد بود. الان فاز جدیدی را افتاده، این که رئیس قوه قضاییه جدید عنوان منجی مبارزه با فساد یا منجی مبارزه با هر آنچه بی‌عدالتی و در دوره قبلی قوه قضاییه بوده اطلاق میکنم و این مسائل نشون میده که در مورد طبقه کارگر، در مورد کارگران حق طلب و در مورد فعالین کارگری مسئله به هیچ عنوان دیده نمیشه و میبینیم که با شدت بیشتری دارن برخورد میکنن و این مسئله کاملا مشهوده.
در این حال و در ارتباط با آخرین وضعیت از برخوردها با فعالان کارگری، کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه گزارش داد که 4 فعال کارگری کارخانه سیمان کارون در مسجد سلیمان پس از تجمع و اعتراض‌های بهمن و اسفند سال 95 بارها به دادگستری احضار شدند و به رغم اینکه حکم تبرئه و منع تعقیب برای آنها صادر شده است، مجدداً با شکایت کارفرما به دادگستری مسجد سلیمان احضار شدند. بر اساس این گزارش، فرشاد خدادادیان، خرم آقابیگی، پیمان سلیمانی و امین حاتمی تاکنون 13 مرتبه در 3 سال اخیر احضار شدند و پرونده آنان همچنان مفتوح است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بخوام که بگویم تو را بشنید، من از تو نخواندم که راز تو را به دل بسپارم، چون نغمه ساز نه آن ته دنیام که بر سر کویت کبان نشستم که عطر تو را دوباره ببویم. به قصد نیاز تو باقی و سبزی، نهالی و آب، به پشت رسارت منم بیخواب، منم که ببندم، منم بیتاب، توی گرهایی مرا دریا. چون بدوزم دازاد کیست، کسی چون تو در شهر آزاد نیست، سیاه است و مرگ است، فریاد نیست، بلم خندش نیست، چون شاد نیست، چون لب نگشودم مرا تو ببخش سکوت و سرور. مرا تو ببخش، چون لب نگشودم مرا تو ببخش، سکوت و سرودم مرا تو ببخش. که بگویم تو را بشنیدم، من از تو نخواندم که راز تو را، به دل بسپارم چو نغمه ساز. نه آن ته دنیام که بر سر کویت شبانه نشستم، که عطر تو را دوباره ببویم به قصد نیاز. تو باقی و سبزی نهالی آم، به پشت رسارت منم بیخوام، منم که ببندم منم بیتم، تویی که رهایی مرا دریا. تو باقی و سبزی نهالی آم، به پشت رسارت منم بیخوام، منم که ببندم منم بیتاب، توی که رهایی مرا دریا.
رادیو فردا،
تو که چشمه مثل چشم غزاله، تو که چشمه مثل چشم غزاله، نمیپرسی دل من چه حاله، نمیپرسی دل من در چه حاله. شنیدم باز دلت یاد کرده پیدا، سر زلفت خریدار کرده پیدا، شنیدم باز دلت یاد کرده پیدا، سر زلفت خریدار کرده پیدا. تو فنجون طلب بودی و افتادی ز دستم، دونه ی پربها بودی و افتادی ز دستم، تو فنجون طلب بودی و افتادی ز دستم، دونه ی پربها بودی افتادی ز دستم. مگه تو آهوی صحرا شدی جونم، مگه تو ماهی دریا شدی جونم، مگه باد سوا بودی، مگه مرغ هوا بودی، مگه باد سوا بودی، مگه مرد هوا بودی که ناپیدا شدی جونم، که ناپیدا شدی جونم. تو فنجان طلا بودی افتاد ز دستم، دونه پربها بودی افتاد ز دستم، تو فنجون طلا بودی افتاد ز دستم، دونه پربها بودی افتاد ز دستم. مگه تو آهوی صحرا شدی جونم، مگه تو ماهی دریا شدی جونم، مگه بار سوا بودی، مگه مرغ هوا بودی، مگه بار سوا بودی، مگه مرغ هوا بودی که ناپیدا شدی جونم، که ناپیدا شدی جونم. تو فنجون طلا بودی افتادی ز دستم، دونه ی پربها بودی افتادی ز دستم، تو فنجون طلا بودی افتادی ز دستم، دونه ی پربها بودی افتادی ز دستم.
هستم. یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر خود رویا، baby, yes I would, I'd put you above me. And if you were a miller, had a mill wheel grinding, would you see it written on my face, I'm here for the finding. See my love through loneliness, see my love for sorrow, I've given you my.
نقش نو
گالری فرمان فرما تا 15 شهریور میزبان نمایشگاه گروهی نقاشی با نام خانم و آقای هنرمند است. در این رویداد آثاری از زوجهای هنرمند به نمایش در می آید و تجربیات هنرمندانه ای از زندگی مشترک آنها در قالب نقاشی به معرض دید عموم گذاشته می شود. تجربه مشترک هر زوج نمایانگر این موضوع است که آیا آنان زندگی مشترکشان را هنرمندانه تجربه کردند یا نه. تحلیل روانکاوانه ای از این آثار نیز موضوع نشستی است که در روزهای برگزاری این نمایشگاه ارائه می شود.
جستنت مبادا شقایقی ببویم، تو هدیه کن دنیا رمق به جست جویم. تو بهترین فریبی که زمان خوردم، تا آخرین کلامی که تا ترانه بود.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برف، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید
چه ترسی داره پل بستن از این سرچشم تا دریا، خوشا شکفتن و بستن. نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراش بخواد افتادن از پش هر و باله به مراش. نه تیر و دشنه نه دار و زن و ستاره ها رو از شب نتر کجا پروانه ترسیدن حریر شغل پوشیدن، کجا شبنم حراسیدن شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. ندار و زندون ستاره ها رو از شب نترسون، نتیر و دشنه ندار و زندون ستاره ها رو از شب نترسون.